أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه 51 از تفسیر آیت الکرسی از کتاب تفسیر جناب سید المتعلمین رضوان الله تعالی علیه، فقره لا تأخذه سنة ولا نوم، مقاله چهارم به اون اختصاص داره. و در این مقاله چهارم چهار مقصد لحاظ شده است که مقاصد قبلی یعنی مقصد اول و دوم ملاحظه شد. مقصد اول تحت عنوان فانتظامه به ما سبق، ارتباط لا تأخذه سنة ولا نوم با عنوان شریف الحی القیوم بود، و مقصد دوم تحت عنوان معنای سنه و نوم بود که تشریح شد، و اکنون در مقصد سوم تحت عنوان فی بیان استحالت سنه و نوم علی الله تعالی به وجه حکمیه، که دارن بر اساس یک دلیل و برهان حکمی و فلسفی سنه و نوم رو از حق سبحانه و تعالی نفی میکنن، سلب میکنن و محال میشمارن که حق سبحانه و تعالی بخواهد سنه و نومی داشته باشد، که بخشی از اون مطالب گذشت. در کنار سنه و نوم، سهو و نسیان رو هم ذکر میکنن و از عناوین برتر و بالاتر استفاده میکنن و این مسائل رو از ذات الهی سلب کرده و به عنوان نواقص از ذات الهی تنزیه میکنند. دلیلی که در این بخش دارن استفاده میکنن عبارت از این از این است که جریانهای نقصی و سلبی عروزش و تریانش بر حق سبحانه و تعالی محال است، چرا که حق سبحانه و تعالی به جهت جایگاه واجب الوجودی و اینکه جمیع صفات کمالی برای او به نحو وجوب حاضر است، طبعا محلی و موطن و جایی برای این نواقص سنه و نوم و سهو و نسیان نمی گذارد. و در این فقره بیشتر به بحث علم واجب تکیه می کنند و فاعلیت حق را برجسته می کنند و در سایه علم ذاتی حق سبحانه و تعالی به ذات، که علم به ذات علم به همه شؤونات و ممکنات هست، و همچنین به جهت فاعلیت تامه حق سبحانه و تعالی نسبت به ما سوی الله، تمام اون چرا که به عنوان نقص و عیب و سهو و نسیان و نظائر آن مطرح است، از ذات ربوبی سلب می شود و ذات منزه داشته می شود از این گونه از مسائل. و من الدلائل على نفی سنته و نوم و سهو و نسیان عن الله تعالی و استحالت عروز حاله ان هذه المعانی، می‌فرمایند که از جمله دلائل و براهینی که بر نفی سنه و چرت زدن و خواب و همچنین سهو و نسیان از حریم پروردگار عالم هست، و اینکه محال است که این گونه از اوصاف نقصی و سلبی بر واجب سبحانه و تعالی بخواهد عارض بشود، از جمله ادله این است که ان هذه المعانی اما عبارات عن اعدام العلم او عن ازداد العلم. این گونه از امور در حقیقت به عدم العلم یا اموری که ضد علم است برمیگردد. سنه، نوم، سهو، نسیان، اینا همه در ردیف امور عدمی محسوب می شود. سنه و نوم در مقابل بیداری و یقظان، و سهو و نسیان در مقابل علم و ذکر و حضور، اینها نقص هستند و اونها هم کمال. ان هذه المعانی اما عبارات عن اعدام العلم او عن ازداد العلم، و علی تقدیرین چه ما اینها را عدم العلم محسوب بکنیم چه اینها را ضد علم بخوایم بدانیم، اگر ضد باشن امر وجودی میشن، اگر عدم العلم باشند امر عدمی و عدم ملکه خواهند بود. چه اینها را عدم ملکه بدانیم، چه اینها را ضد بدانیم که در مقابل جریان علمی حق هستند، چون هر جا که ضد باشد اون طرف ضد دیگه از بین خواهد رفت، یعنی باید یک طرف از ضد موجود باشد. اگر سیاهی هست قطعا سفیدی نباید باشد، اگر سفیدی هست قطعا سیاهی نباید باشد. اگر ما سهو و نسیان را امر وجودی بدانیم و ضد علم بدانیم، خب طبعا اگر اینها برای حق سبحانه و تعالی باشند لازمش این است که علم برای حق سبحانه و تعالی نباشد. یا اگر سنه و نوم را ضد بدانیم، وجودی بدانیم در مقابل یقظان، پس یقظان و بیداری نباید باشد، در حالی که علم و ذکر و یقظان وجودی هستند و اونها امور یا عدمی محسوب می شوند یا ضد کمالات علمی. و علی تقدیرین فجواز و تریان این گونه از اوصاف علی الواجب سبحانه و تعالی و عروض این گونه اوصاف برای واجب، یقتضی جواز زوال علم الله تعالی. اگر چه این اوصافی رو ما بخوایم برای واجب سبحانه و تعالی فرض کنیم، مستلزم این است که حق سبحانه و تعالی علم نداشته باشد و تالی باطل و المقدمه مثله. قیاس برهانی به این شکل ترجیح تشکیل می شود که اگر این گونه از اوصاف، چه عدمی فرض کنیم چه ضد فرض کنیم، بخواهد تاری بر حق و عارض برای حق باشد، مقتضی زوال علم است و زوال علم از حق سبحانه و تعالی مستحیل است. بنابراین عروض این گونه از اوصاف مستحیل خواهد بود. فلو کان کذالک، اگه بنا باشه اینها عارض بشن، سهو و نسیان یا سنه و نوم عارض و تاری باشن، لکان ذاته تعالی به حیثی که یسه و ان یکون عالمن و یسه و ان لا یکون عالمن. مثل انسان که برخی وقتا بیداره برخی وقتا خوابه، یا گاهی اوقات فراموش میکنه گاهی وقتا متذکره، که تذکر و علم و امثال ذالک یک وضع به اصطلاح امکانی پیدا میکنه نه وصف واجبی. لکان ذات و تعالی به حیثی که یسه و ان یکون عالمن و یسه و ان لا یکون عالمن. خب در این فرض فهین ازن یفتقر فی حصول العلم و فی حصول صفت العلم له تعالی الى فاعل که یجعله عالما. لازمش این است که این علم ذاتی نباشه، از فاعل غیر برای او علم بخواد بیاد. خب اگر اینجوری بخوایم تلقی بکنیم، اولا جهت امکانی برای واجب مستلزم فقر و نیاز و حاجت است و مستلزم آن است که واجب الوجود من جمیع الجهات نباشد. از سوی دیگر اگر ما بخواهیم این گونه از اوصاف کمالی را به فاعل دیگر نسبت بدهیم، نقل کلام میکنیم به اون فاعل دیگر که آیا اون فاعل دیگر این گونه از اوصاف کمالی را ذاتاً داراست یا از ناحیه غیر. اگر از ناحیه غیر باشد که مستلزم دور و تسلسل خواهد بود، اگر مستلزم ذات خودش باشد که ذاتن این رو دارد، پس این شأنیت و شایستگی واجب بودن رو دارد، نه اون کسی که محتاج به این علم هستش. و ننقل الکلام الى ذلک الفاعل، که بناس علم رو به واجب عطا بکند. هل هو عالم من جمیع الوجوه فی جمیع الاوقات اولا، آیا اون فاعلی که داره از بیرون علم رو برای واجب معاذ الله میاره، آیا اون برای همیشه و در تمام اوقات علم داره یا نه اون هم باز محتاجه؟ فإن کان الاول، که در جمیع اوقات در همه حالات او علم داره، پس بنابراین تلباری جل ذکره هو به عینه ذلک الفاعل، این شأنیت و شایستگی این رو داره که باری باشه و واجب باشه. الذی لا یجوز علیه الشین و النقص، که نقص سهو و نسیان یا نقص سنه و نوم برای او دیگه نیست، چون او هم دائم العلم است و همیشه متذکر است و سهو و نسیان برای او نیست. پس او شأنیت باری بودن و واجب بودن رو دارد. فإن كان الأول، اگر اون اولی که گفتیم من جمیع الوجوه در جمیع اوقات عالم است، او داره این علم رو میده، پس بنابراین فالباری جل ذکره هو به عینه ذلک الفاعل الذی لا یجوز علیه الشین و النقص اذ لا نعنی بالباری الا ما یجب وجوده و یجب کمال وجوده. باری یعنی این که کمالات وجودی برای او به عین ذات او موجود باشد و برای او جهت وجودی داشته باشد، همونطوری که اصل وجودش وجوبی است، این کمالات هم برای او علا نحول وجوب باشد. از لا نعنی بالباری الا ما یجب وجوده و یجب کمال وجوده. و یستحیل علیه، بله اگر کسی ذاتی کمالات وجودی رو علا نحول وجوب داشت، دیگه سهو و نسیان و سنه و نوم بر او عارض نخواهد شد. و یستحیل علیه عدم الذات، که اصل ذات براش که نباشه محاله، و همچنین عدم و کمال ذات هم براش محال خواهد بود. و در حالی که فرزنا و قد فرزنا غیره، در حالی که ما او رو غیر از این فرض کردیم، گفتیم که ذات برای او وجود دارد و کمالات ذاتی هم برای او وجود دارد. اما و امکان از ثانی، یعنی اونی که داره علم رو به باری میده، خودش هم در جمیع اوقات متذکر نیست، او هم گاهی اوقات متذکر است، گاهی اوقات سهو و نسیان بر او عارض می شود. و امکان از ثانی فننقل الکلام الى فاعل آخر، که اون فاعلی که یخرجه من عن القوت الى الفعل، ما میگیم که خب این فاعلی که این کمالات رو داره به این باری میده، این کمالات آیا اگر به نحو امکانی هست نه به نحو وجوبی، پس چه عاملی به او داره کمال میبخشه؟ فننقل الکلام الى فاعل آخر که یخرج این فاعل را عن القوت الى الفعل و هاکزا الى ان یدور او تسلسل و هما محالانه. دور و تسلسل باطل است، باید به یک فاعلی منتهی بشود که هم در اصل ذات و هم در کمالات ذاتی علی نحو الوجوب هست. خب بنابراین ما باید در باب باری تعالی و واجب این گونه بیندیشیم که علم او بالفعل است من جمیع الوجوه و هرگز جای برای سهو و نسیان یا سنه و نوم دیگه باقی نمی گذارد. فلا بد و ان یکون مبدع و سلسلت العلماء عالمن یکون علمه بالفعل، فلا بد و ان یکون مبدا و سلسله العلماء عالما، به گونه ای که یکون علمه بالفعل. ما در اون عالمی که یا واجبی که علم او بالفعل است داریم سخن میگیم، و اگر علم او بالفعل و واجب نباشد، این نمیتونه مبدا ممکنات و سلسله ممکنات بشه. فلا بد و ان یکون مبدا و سلسله العلماء عالما یکون علمه بالفعل من جمیع الوجوه، که در حقیقت به هیچ حیثیتی نه عدم داشته باشد و نه ضد داشته باشد، بلکه علی نحو الوجوب کمال و ذات رو داشته باشد. ولا یکون فیه جهتون غیر جهت العقل، و در او جهت امکانی و بالقوه بودن و استعداد نباشه، بلکه جهت عقل باشه، که جهت فعلیت است و جهت کمال وجودی و لا یکون فیه جهتون غیر جهت العقل بالفعل. عقل بالفعل یعنی کمال را علا نحو الوجوب داراست و فعلیت کمال در اونجا حاضر است، نه بالامکان بالقوت بالاستعداد و امثال ذلک. ولا یکون فیه جهتون غیر جهت العقل بالفعل. بنابراین این باری که مبدع سلسله ممکنات هست، عاقلا فی جمیع الاوقات، همواره این حضور دارد و فعلیت دارد. و این مراد از عاقل نه یعنی در مقابل تفکر تخیلی یا وهمی، بلکه فعلیت مراد است که حق سبحانه و تعالی نسبت به همه کمالات همونطوری که بل وجوب هست، نسبت به علم به ممکنات هم علا نحو الوجوب است، علا نحو العقل است که ثابت است و واجب است. فیکون عاقلا فی جمیع الاوقات، دیگه سهو و نسیانی سنه و نومی عارض نخواهد شد. عاقلا فی جمیع الاوقات به جمیع الموجودات، ان جمیع الحیثیات، و اذا کان کذالک کان النوم و السهو و الغفلت و محالن علیه سبحانه. خب اگر ما واجب رو اینگونه تعریف کردیم، یعنی در مرحله علم و فاعلیت او رو اینگونه دیدیم که کمال علم برای او علا نحو الوجوب هست نه علا نحو الامکان و القوه، بنابراین دیگه نقص ها و شین هایی همانند سهو و نسیان یا همانند سنه و نو دیگه محال است بر واجب عارض بشود. و ازا کان کذالک، وقتی ما واجب را اینگونه دیدیم که بلحاظ علم بالفعل است، عاقل بالفعل است، طبعا کان النوم و سهو و الغفلت و محالا علیه سبحانه و تعالی. خب به هر حال برای رفع نقص سنه و نوم، چون تمام این سخنان در باب تشریح این فقره است که لا تأخذه سنه ولا نوم، اینا دارن جناب صدر متعالی دارن با تأکید بر مقام علم واجب که این علم یک علم فعلی، علم بالفعل است و علا نحو الوجوب است، دارن استفاده میکنن تا این امور نقص و شین را از ذات واجب سبحانه و تعالی بزدایند. حالا که به بحث علم رسیدن، دارن توضیحاتی رو در باب علم واجب سبحانه و تعالی به جزئیات میدهند. خب یکی از مطالبی که موارد اتهامی به جریان حکمت و اهل حکمت و حکما هست این است که میگن حکما علم واجب سبحانه و تعالی به جزئیات رو نمیپذیرن و میگن که چون علم واجب به جزئیات مستلزم تغییر در ذات واجب معاذ الله میشود، پس خدای عالم به جزئیات علم ندارد بلکه به امور ثابته و کلی علم دارد. این از موارد اتهامی است که از دیرباز این شبهه وجود داشته و حکما خب نمیپذیرفتند و میفرمودند که نه، خدای عالم به جزئیات هم عالم است، اما نحوه علم واجب به جزئیات با نحوه علم ممکنات و انسانها به جزئیات متفاوت است. علمی که انسانها به جزئیات دارند این علم متغیر است، اما علمی که واجب سبحانه و تعالی به جزئیات دارد علا نحو ثابت است. پس بنابراین حکما معتقدند که واجب سبحانه و تعالی به جزئیات عالم است اولا، ولیکن این علم علا نحو الجزئیت و تغییر نیست که مستلزم تغییر در ذات واجب باشد، بلکه علا نحو ثابت است. بنابراین این معنا در واجب سبحانه و تعالی به عنوان نقص نبایستی محسوب بشود. اگر ما معاذ الله بگیم که واجب به جزئیات علم ندارد، این نقص است. اما میگیم واجب به جزئیات علم دارد، هیچ امر جزئی نیست که واجب بدون علم نداشته باشد. اما نحوه علم علا نحوه تغییر نیست بلکه علا نحوه ثابت است. این نه تنها نقصی برای واجب نیست بلکه کمال برتر رو برای واجب اثبات میکند. مثلا ما میگیم که واجب سبحانه و تعالی وجود دارد، اما وجود او علا نحوه الامکان نیست. کمالات برای واجب هست اما علا نحوه الامکان نیست. اینجا هم همینه، میگیم حق سبحانه و تعالی به جزئیات عالم هست اما علا نحوه تغییر و حرکت نیست. خب بعد ایشون با این تبیینی که الان عرض شد وارد بحث میشوند و این اتهامی که متفلسفین به فلاسفه و حکما میزنند را اول مطرح میکنند و شناعت و نازیبایی این کلام و این اتهام رو بیان میکنند، بعد به طریق روشن وارد جواب مسئله میشوند. فما ابعد من الصواب قول بعض المتفلسفین، چقدر دور است از حق مطلب و صواب و درستی سخن که برخی از متفلسفین و فیلسوف نماها اومدن گفتن چی؟ از ذاهبین الی نفی علمی تعالی بالمتغیرات، گفتن معاذ الله حق سبحانه و تعالی به امور متغیر علم ندارد. چرا؟ گفتن که اگر حق سبحانه و تعالی بخواهد به متغیرات علم داشته باشد، علم به متغیرات هم متغیر است و چون در ساحت الهی تغییر راه ندارد، پس علم به متغیرات هم راه ندارد. ظنن منهم که ان العلم بالمتغیرات و زمانیات من حیث کونها متغیرتا زمانیه لا یمکن الا به آلت جسمانیه. اومدن گفتن که اگر واجب سبحانه و تعالی بخواهد به متغیرات و زمانیات علم داشته باشد و علمش هم علا نحو تغییر باشد و زمانی باشد، خب این نیازمند به آلات جسمانی است، باید گوش داشته باشه، چشم داشته باشه که از این طریق امور متغیره و زمانی رو بتونه درک بکنه. و با چنین مسئله چون خدای عالم به اصطلاح آلات جسمانی برای درک امور متغیر و زمانی ندارد، پس حق سبحانه و تعالی علم به متغیرات و زمانیات ندارد. ظنن منهم که ان العلم بالمتغیرات و زمانیات، این گمان است و این پندار ناسوابی است که اینها فکر کردن که هر کجا که علم به متغیرات و زمانیات هست لزوما بایستی که آلات جسمانی باشه. ظنن منهم که ان العلم بالمتغیرات و زمانیات من حیث کونها متغیرتا زمانیه لا یمکن الا به آلت جسمانیه. و چون حق سبحانه و تعالی آلات جسمانی گوش و چشم نداره، پس بنابراین علم به متغیرات و زمانیات را هم نداره. بعد اونا آمدن به اصطلاح خواستن که ساحت حق را به اصطلاح نقص زدائی بکنن، چه این سخنی گفتن در حالی که خودش این سخن نقص آور است. اومدن اعتذار جستن، گفتن که اگر ما میگیم خدای عالم به جزئیات علم ندارد، به متغیرات علم ندارد، برای آن است که این علم در حوزه اله تغییر و حرکت ایجاد میکند و تالی باطل فالمقدم مثلو. خب این به ظاهر حرف درستی است اما در واقع نادرست است، برای اینکه نقصی رو برای واجب اثبات میکند و اون عبارت است اینکه حق سبحانه و تعالی به جزئیات، به متغیرات، به زمانیات علم ندارد. ایشون فرمودن که و ابعد من هذا القول، این قول متفلسفین ابعد از این اعتذارشون و عذرخواهیشون ان هذا الظن الفاسد. چطور؟ گفتن به انه کما ان کثیرا من الافائیل نقص علی الباری تعالی کذلک کثیر من التعقلات. خب اگر یه فاعلی باشه که فاعل حادث باشه یا فعلش با ابزار و ادوات باشه، خب ما نمیتونیم این نوع از افائیل و فعلها را به واجب سبحانه وتعالی نسبت بدهیم، همونطوری که برخی از فعلها به واجب استناد ندارد که مثلا خدا بخواهد ببیند با چشم، بشنود با گوش، یا مثلا یک کاری بکند با دست و پا معاذ الله. در باب تعقلات هم همینطور است. بعضی از تعقلات چون با آلات و ادوات جسمانی همراه است، از حریم حق سبحانه و تعالی بایستی دور داشته بشود. از این که نقص زدائی بکنند به حریم حق سبحانه و تعالی یک تفکر خوبی است، اما در مقابل نقص دیگری رو ایجاد میکنند و این استش که بگن واجب سبحانه و تعالی به جزئیات عالم نیست و این ناسواب خواهد بود. بنابراین میفرمایند که این عذر بدتر از گناه است. فما ابعد من الصواب، بعد همون که و ابعد من الصواب اعتذار این آیون متفلسفین ان هذا الظن الفاسد، چرا عذر خواهی کردن؟ گفتن به انه و کما انه کثیرا من الافائیل، بسیاری از کارها نقص است علی الباری تعالی، برای اینکه ابزار و ادوات میخواد و حق سبحانه و تعالی منزه است از ابزار و ادوات. در باب تعقلات هم همینطور است. بسیاری از تعقلاتی که مثلا نیاز به ابزار و ادوات داشته باشد، مثلا گوش بخواد، چشم بخواد و از امثال ذلک، اینها هم از حریم حق سبحانه و تعالی دور هستش. این پندار و قول ناسواب برخی از متفلسفین و دلیلشون که در قالب اعتذار بیان شده است. اما ایشون می‌فرمایند که شما که اهل مجاهدت عقلی هستی، یعنی برهان‌های عقلی رو پذیرفتی و از سوی دیگر هم به اندیشه‌های وهمی و خیالی و امثال ذلک دل نسپردی و تحت گمان و خرس و پندار واقع نشدی، اهل تعقل هستی، میتونی این معنا رو فهم کنی، هضم کنی که نه، میشه علم به جزئیات را و متغیرات رو برای واجب سبحانه و تعالی اثبات کرد بدون اینکه حریم واجب از نقص و از داشتن ابزار و ادوات بخواهد به اصطلاح استفاده بکند. و انت ان کنت من اهل المجاهدت العقلیه مع کفرت اعداء الله تعالی من القوى الوهمیه والخیالیه الجاهدت للحق المتمردت عن طاعت الشریعت العقلیه و تدیر به دین الله و طریق توحید الخاصی تعلم به صفاء الذهن و به سلامت الفطره که ان استثناء الشیء من الجزئیات بعد قیام البرهان على قاعده کلیه عقلیه فی العقلیات مما لا سبیل الی. خب ما یه برهان عقلی داریم. ایشون البته یک به اصطلاح تمهیدی رو اندیشیدن، گفتن که اونهایی که در فضای وهم و خیال و گمان نیستند بلکه در عالم اندیشه و عقل و تفکر عقلی می اندیشند و از تبعیت عناوین به اصطلاح قوای کفری خیال و گمان و وهم و امثال ذلک هم رستند و به شریعت عقلی پناه بردند و متدین شدند به دین عقلی حق سبحانه و تعالی، یعنی از بین قوای ادراکی اون قوه برتر رو تشخیص دادن و تحت قوه عقل قرار گرفتن و از خیال و وهم و پندار رهایی یافتن، این معنا رو می‌یابد که اگر ما گفتیم که در حقیقت عالم عبارتند از شأن حق و خدای عالم مقدم است و ما سوى الله متقدم به اوست، دیگه کلی و جزئی نمیشناسد. همه عالم، همه ما سوى الله به لحاظ وجودی متقدمند. دیگه ما نمیتونیم استثناء بکنیم بگیم خدای عالم به کلیات علم دارد و به جزئیات علم ندارد. استثناء بردار نیست. عقلیت الاحکام لا تخصص، اگر همه به لحاظ وجودی وابسته هستند. و حق سبحانه و تعالی به ذات خود عالم است و به تبع علم به ذات، علم به همه معالیل و متقدمات هم خواهد بود. بنابراین ما نمیتونیم استثناء کنیم بگیم خدای عالم به امور کلیه واقف و عالم است و به امور جزئیه و متغیره و زمانیات عالم نیست. و انت ان کنت من اهل المجاهدت العقلیه مع کفرت اعداء الله تعالی، که اهل مجاهدت عقلی هستی و به دشمنان حق سبحانه و تعالی کفر ورزیدی. دشمنان کدوم قوا هستند؟ من القوا الوهمیت و الخیالیت که الجاهدت للحق، که اینها حق را که اون عقل هست انکار میکنن و اینها متمردن از طاعت شریعت عقلیه و تدین به دین الله. اینها جاهد و منکرن و طریق توحید خاصی رو متوجه نمی شود. شما اگر از اهل عقل باشی و اهل شریعت عقلی باشی و متدین به دین عقلی الهی باشی، تعلم اینجا به صفاء ذهن و سلامت الفطره، این دقیقه به جهت اینکه هم عقل برهانی میخواد و هم سلامت فطرت میخواد. تعلم به صفاء ذهن و به سلامت الفطره که ان استثناء الشيء من الجزئيات بعد قيام البرهان على قاعده كليه عقديه في العقديات مما لا سبيل اليه. نمیتونیم ما بیایم بگیم که خدای عالم به جزئیات عالم نیست بعد از آن که ما برهان عقلی ایجاد کردیم و گفتیم که همه ممکنات معلول حقند، متقوم به حقند و حق علت اونهاست و مقوم اونهاست. و چون ذات باری سبحانه و تعالی به خود عالم است، پس به همه اینها هم عالم است. بله، بعد این برهان کدومه؟ بعد قیام البرهان على قاعده کلیه عقلیه فی العقلیات، دیگه لا سبیل الا استثناء که بیان بگیم که خدا به همه اشیاء عالم است مگر امور متغیره جزئیه زمانیه و امثال ذلک. خب اینجا دارن این برهان رو توضیح میدن، اون برهانی که قاعده کلی عقلی میارد. و اون برهان این است که خدای عالم فاعل کل است و علت جمیع هست و همه و همه متقوم به او هستند. طبعا همه به همه عالم هستش، نمیشه که خدا چیزی رو ایجاد بکنه و او به او علم نداشته باشد. ولو امر جزئی، الا یعلم من خلق فاذا ثبت ان الباری فاعل الکل، اهم از کلی و جزئی و علت الجمیع، اهم از امور کلیه و امور جزئیه. و من قوانینهم المسلمه والمبرهنه علیها، و از جمله قوانینی که مورد پذیرش هست و برهان برش هست این است که ان العلم التام بالعلت تامه یوجب العلم التام بالمعلوم. خب خدای عالم علم تام دارد، یعنی علم واجب، علم بالفعل، علم عقلی فعلیت یافته. این علم تام به علت تامه که به خود واجب است، یوجب العلم التام به معلول که شؤونات و ممکنات هستند. فاذا تحقق علمه تعالی به ذاته و تحقق کونه سببا للجمیع و تحقق کونه بالفعل من جمیع الوجوه من غیر ان یکون فیه جهت و قوت و استعداد و انفعال لازم کونه عالما به جمیع الاشیاء. با این برهان مسلمی که بیان شده است، که سه تا مطلب، یک فاذا تحقق علمه تعالی به ذاته، این یک، که حق سبحانه و تعالی به ذات خودش عالم است، این یک. دو و تحقق کونه سببا للجمیع، این هم مطلب دوم، که حق سبحانه و تعالی علت و سبب کل ما سواست. و از سوی دیگر هم و تحقق که علم حق سبحانه و تعالی به ذات خود بالفعل است من جمیع الوجوه من غیر ان یکون در این علم جهت و قوت و استعداد و انفعال، بدون اینکه کمترین حیثیت بالقوه و امکان باشد، بلکه علمش به خود یک، علمش به نسبت به همه اون اموری که مسببند و معلول هستند بالفعل است علی نحو الوجوب هست، دیگه جهت قوه و استعداد و انفعال نیست. با این مقدمات که بیان شد لازم کونه عالما به جمیع الاشیاء، لازم میاد که حق سبحانه و تعالی به همه اشیاء هم از امور کلیه و امور جزئیه متغیره، حرکت دار، زمان دار و امثال ذلک. خب تا کنون اصل این معنا اثبات می شود که حق سبحانه و تعالی از جایگاه علم به ذات علم به معالل رو دارد، اما میمونه اشکالی که متفلسفین داشتن که خب اینها امور متغیرن و علم به متغیرات تغییر ایجاد میکنه، اینو بایستی جواب بدن. میفرمایند که نه، علم به متغیرات به دو صورت هستش. یه وقت علم به متغیر از جایگاه متغیر است، این البته تغییر رو به همراه دارد و نقص حرکت و تغییر و زمان داشتن و امثال ذلک خواهد بود. اما به گونه دیگر هم می شود به متغیرات علم داشت که تغییر در او حاصل نشود. اینجا دقیقه که جناب صدر متعلهین دارن با بیان این مسئله شبهه و اون اعتذاری که متفلسفین داشتن اون رو دارن برطرف می کنن. و اما ان العلم بالمتغیر من حیث کونه متغیرن متغیرون فهو ممنوعون. ما بگیم که آقا ما به علم به متغیرات لزوماً با تغییر همراه است، بفرمایید نه، ما می توانیم علمی رو به متغیر داشته باشیم بدون اینکه این علم درش تغییر و حرکت باشد. و اما ان العلم بالمتغیره من حیث و کونه متغیرن متغیرون فهو ممنوعون، ما نمی‌پذیریم. اعتذاری که متفلسفین داشتن همین بود که علم به متغیر هم متغیر است. می‌فرمایند نه، این لزوماً اینطور نیست، بله برای فاعل متغیر یا عالم متغیر این گونه هست، اما فاعل الهی میتواند به متغیر علم داشته باشد اما علی نحو ثابت فهو ممنون. چرا؟ میگن که این علم یا حصولی است یا حضوری. اگر حصولی باشد خب از جایگاه سببش انسان به او علم پیدا میکند و چون سببش ثابت است علم به اون هم ثابت خواهد بود. مثل اینکه منجمین اینطور معمولا مثال میزنند که منجم مثلا علم به خسوف و کسوف و حوادث سماوی و فلکی دارد، در حالی که هنوز مثلا اتفاقی در فضا و رویدادی نبوده، هنوز مثلا خسوف و کسوف برای سال آینده است، اما او میدونه که مثلا فاصله بین خورشید و ماه و موقعیت و وضع اونها چگونه خواهد بود، بین زمین و خورشید و ماه چگونه فاصله می شود، و بر اساس او می فرماید که خسوف یا کسوف یا نظر آن اتفاق می افتد. علم به جزئی دارد اما از جایگاه سببش، و چون از جایگاه سبب علم دارد این ثابت است و متغیر نیست. علم به متغیر هست اما از جایگاه سببی که ثابت است. اگر امر حصولی باشد و اگر حضوری باشد که می‌فرمایند به اضافه نوریه و اشراقیه است از ناحیه عالم بالقیاس الی المعلوم، یعنی معلوم متغیر است اما تغییر معلوم، حتی تغییر علم هم به تغییر عالم اصابت نمی کند. عالم از جهت خودش اشراق و اضافه اشراقیه دارد، این ثابت است، این حرکت نمی کنه. اما من معلوم و اون طرف تغییر پیدا می کند که حالا الان توضیح می دن. و اما ان العلم بالمتغیره من حیث کونه متغیرن متغیرن فهو ممنوعن، اما اذا کان این علم حصولیان فلانه یمکن تعلق العلم بالمتغیره مع تغیره و حدوثه و تجدده اذا لم یکن مستفادا من ذلک المتغیر بل حاصلا من جهت الاحاطه به اسبابه و علله المؤدیه الیه که کل ذلک علی وجه الکلی و ثابت، که علی وجه الکلی یعنی وجه ثابت، که در حقیقت اگر این علم مستفاد نباشد از اون متغیر، یعنی چی؟ یعنی یه وقت هست که انسان باید به این پدیده خسوف و یا کسوف بنگرد و علم پیدا بکند. خب این علم تغییر دارد، درسته، اما اگر از جایگاه سببش بهش علم پیدا بکند و ازالم یکن مستفادن من ذلک المتغیر، یعنی این علم مستفاده از متغیر نباشد بلکه علم حاصل باشد من جهت الاحاطه و اسبابه و علله که معدی می شود و منتهی می شود به اون تغییر. این اگر اتفاق بیفتد علاوه چل کلی ثابت باشد، خب در این حالی که علم به متغیر هست این علم تغییر نخواهد کرد، بلکه چون سبب ثابت است این علم هم ثابت خواهد بود. این در ارتباط با اونجایی که اون معلوم ما حصولی باشه. اما اگر خواستیم بر اساس این که علم حق سبحانه و تعالی همواره حضوری هست تحلیل به ارائه کنیم، اینه و اما اذا کان حضوریان فلان مرجعه الى اضافه نوریه اشراقیه من العالم بالقياس الى المعلوم و التغیر فی الاضافات علی فرض وقوعه این لا یوجب التغیر علی الذات. اگر ما حساب بکنیم که این اضافه اضافه نوری اشراقی هست از عالم بالقیاس الی المعلوم، بله از ناحیه عالم یک حقیقت ثابتی منتشر می شود، ولیکن معلوم در حقیقت متغیر است و این تغییر معلوم به تغییر علم ثابت نمی کند و آسیبی نمی زند. فلان مرجعه مرجع این علم حضوری الى اضافه نوریه اشراقیه من العالم بالقياس الى المعلوم. بفهمید که و تغییر فی الاضافات الا فرض وقوعه لا یوجب التغییر علی الذات. اگر حتی ما بیم این اضافه را متغیر بدانیم، چون بر اساس این اضافه اون متغیر شکل میگیرد، اما اون امری که از فاعل داره اشراق میشه و افاضه میشه اون ثابت است و تغییر نمی کند. و تغییر فی الاضافات علی فرض وقوعها، اگر بپذیریم که تغییر در افاضات و اضافات هست، اگر بپذیریم این تغییر رو که این اضافه اشراقیه در حقیقت تغییر درش نیست، طبعا لا یوجب تغییر علی الذات. اگر فرضاً ما این افاضه را و اضافه را متغیر بدانیم، ذات باری سبحانه و تعالی تغییر درش ایجاد نمی شود. اگر دوباره صاحب اون اعتذار بیان بگن که لا یقال من شعو نفی العلم بالجزئیات المتغیره انهو تعالی من هم که انهم ذهبوا الى ان منات التشخصه هو کون الشیء محسوسا فما لا یکون ادراکه بالحس لا یعلم الامر الشخصی بما هو شخصیون. بیان بگن که آقا کمال اون وقتی حاصل می شود که این علم شخصی حاصل بشود و علم شخصی هم با حس همراه است. طبعا حس ابزار و آلات می خواد و درش تغییر و حرکت هستش و تا علم حسی اتفاق نیفتد علم به اون جزئی اتفاق نخواهد افتاد. لا یقال منشأ و نفی العلم بالجزئیات المتغیره. اگر اون متفلسفین علم به جزئیات متغیره رو از واجب نفی کردن به جهت این است که انهم ذهبوا، اینا معتقدن که الا ان منات التشخص هو کون الشیء محسوسا، منات تشخص امور محسوسه این است که اون شیء رو ما محسوسا بیابیم و درک کنیم. فما لا یکون ادراکه بالحس لا یعلم الامر الشخصی بما هو شخصیون. ما میخوام امر رو جزئی بدانیم، علمم به جزئیات بدانیم. اگر میخوام علم به جزئی باشه اون جزئی محسوس است، یک. اگر محسوس شد آلات حسی برای ادراکش لازم است. فما لا یکون ادراکه بالحس لا یعلم الامر الشخصی بما هو شخصیون. و چون واجب سبحانه و تعالی ابزار و ادوات حسی ندارد، طبعا امر شخصی که محسوس هست اون هم بهش علم پیدا نخواهد شد. در اینجا جناب صدام تعالی می فرمون که این سخن گفته نشه لعنا نقول، ما این گونه میگیم که هازا ایزن لا یستلزم و مازه کردم. شما مگه دنبال علم شخصی و جزئی و حسی نیستید؟ بسیار خوب، ما برای شما چنین علمی رو اثبات میکنیم بدون اینکه نیازی به آلات و ابزار حسی باشد یا بدون اینکه در علم حرکت و تغییری حاصل بشود. لعنا نقول و هازا ایزن، حتی شما اگر علم حسی هم برای واجب رو کمال بخواید بدونید، لا یستلزم و ما ذکرتم، مستلزم اون چی که شما ذکر کردید که لزوماً بایستی ابزار حسی هم باشه، این نخیر لازم ندارد. لعنا نقول هازا ایزن لا یستلزم و ما ذکرتم، چرا؟ از کون المحسوسیت منات الجزئیه، این لا یوجب و الا یکون ذات المحسوسه به وصف محسوسیتهی و شخصیتهی مدرکن لغیر الجوهر الحاس. ببینید سخن این است که محسوس باید درک بشود، هیچ تردیدی نیست، علا نحو الجزئیت و الحسیه باید ادراک بشود، بله، اما آیا این لازم است که علم به او هم علا نحو الاحساس و الجزئیه باشد، یا ما می توانیم علم به او را از راهی داشته باشیم، علم به همون امر جزئی، به همون امر محسوس، از این راهی داشته باشیم که اون علم تغییر پیدا نکند. لعنا نقورو هازا ایزن لا یستلزم و مازه کردم، چرا؟ از کون المحسوسیته منات الجزئیه، بله منات جزئیت محسوسیت است، اما این منات لا یوجب و الا یکون ذات المحسوسه به وصف محسوسیتهی و شخصیتهی مدرکن لغیر الجوهر الحاس. امر محسوس، امر شخصی اقتضا نمی کند که با همون ویژگی محسوسیت و شخصیت باید مدرک برای غیر حاس قرار بگیرد، نه، این می تواند مدرک واقع بشود، بسیار خوب، اما علا نحوی که این ادراک او با جزئیت و حسیت همراه نباشد. پس دو تا مطلب است، یه مطلب این است که آیا علم به محسوسات جزئیه امکان دارد یا نه؟ بله، علم امکان دارد. آیا لزوماً این علم باید حسی و جزئی به معنای متغیر باشد یا نه؟ نه، لازم نیست، بلکه میتواند یک امر محسوس جزئی برای مدرک غیرهاس که مدرک عاقلی هست هم واقع بشود، مدرک واقع بشود. از کون المحسوسیت منات الجزئیه، بله محسوسیت منات جزئیت است، اما این منات لا یوجب ان لا یکون ذات المحسوسه به وصف محسوسیتی و شخصیتی مدرکن لغیر الجوهر الهاس. این که مدرک جوهر هاس واقع نشود، نه، ممکنه که مدرک جوهر غیر هاس هم قرار بگیرد. فکما ان المحسوسه به خصوصهی قد یکونو مدرکن بالادراک الخیالی، همین شما مثلا الان درختی که تو حیات منزل هست، این یک امر جزئی محسوسه. انسان متخیل میتواند همین درخت رو با همه جزئیاتش و محسوس بودنش تخیل بکند. تخیل نسبت به اون مدرک محسوس معناش این نیست که حتما باید او رو با ویژگی ادراک حسی درک بکند، نه، اون محسوس مدرک واقع می شود برای مدرک متخیل و غیره هاس. فکما ان المحسوسه به خصوصهی قد یکون مدرکن بالادراک الخیالی ما ان التخیل غیر الاحساس فکذلک یجوز ان یکون، همین محسوس ما، مدرک محسوس ما مدرکن بالادراک العقلی واقع بشود. به هر حال این مدرک محسوس میتواند به ادراک عقلی و ادراک خیالی ادراک بشود. ما ان التخیل غیر الاحساس فکذلک یجوز ان یکون مدرکن به ادراک عقلی. خلاصه این که محصول و حاصل کلام این است که ان الکلیت و الجزئیت على هذا الاصل صفتان للادراک للمدرک، بله، جزئیت و کلیت و نظائر آن اینها ویژگی ادراک می شود نه مدرک، و مدرک می تواند یک امر ثابت و لایتغیر باشد اگرچه مدرک او یک امر محسوس و جزئی باشد. الحاصل ان الکلیت و الجزئیه على هذا الاصل، بر اساس این اصلی که ما الان بیان کردیم که مدرک میتواند به نحو دیگری ادراک بکند، صفتان للادراک للمدرک. و تفاوت فی الادراک لا یوجب التفاوت فی المدرک، اگر ادراک ها مختلف بود، یکی حسی بود یکی خیالی و یکی عقلی و امثال ذلک، تفاوت رو در مدرک ایجاد نمی کند. فالواجب الحق، بنابراین یعلم جمیع الکلیات والجزئیات به علمی که یلیق به شأنهی من غیر فتور و سهو و نوم و نسیان و حرکت و زمانی و نمزار آن. فالواجب الحق یعلم جمیع الکلیات والجزئیات، این نیست که به کلیات فقط عالم باشد، بلکه به جزئیات هم عالم است، اما به علمی که یلیق به شأنه من غیر فتور و سهو و نوم و نسیان. تعالی الله العزیز المنان اما یقوله اهل الزور و البهتان و البغی و طغیان، اون کسانی که بر اساس خیال و گمان علم به جزئیات را از خدای عالم معاذ الله سلب کردن، این یک نوع بهتانیست و بغی و طغیانیست که از ساحت الهی دور است. خدای عالم همه کلیات و جزئیات را عالم است، البته علمی که یلیق و بشأنهی من غیر فتور و سهمن و سهبن و نومن و نسیان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.